صفحه 78 حلقه گیکس. در بالای صفحه نوشته شده است: خیر و شر، اخلاق، عدالت. چوپانی بود به نام گیکس که روی جسدی انگشتر اسرارآمیزی یافت. روزی او به همراه بقیه چوپانها نزد شاه فراخوانده شد. او همانطور که نشسته بود با انگشترش بازی می کرد و در این اثنا جای نگین انگشتر را چرخاند. با کمال تعجب دید که با همین کار ساده نامرئی شده است. چوپانهای دیگر همگی از نبودنش حرف می زدند و هیچ کس متوجه حضور او نبود. او دوباره جای نگین را چرخاند و مجدداً در مقابل همه ظاهر شد. روزهای بعد نیز چنین کرد و فهمید که انگشتر نیروی جادویی به او داده است. بلافاصله فکرهای سیاه و پلید به سرش زد. او قدرت شاه و ثروتش را طلب کرد. به کاخ شاه برگشت و به نحوی ملکه را مجذوب خودش کرد. سپس با نامرئی کردن خودش توانست شاه را بکشد و به تخت سلطنت دست یابد. افسانه یونانی به روایت افلاطون، قرن چهارم پیش از میلاد، در کتاب جمهور. در محضر فیلسوف افلاطون با نقل این داستان این مسئله را برای ما طرح می کند. اگر ما صاحب انگشتر گیکس بودیم و اطمینان داشتیم که هیچگاه تنبیه نمی شویم از آن برای دزدی، قتل و انجام دادن هر کاری که دلمان می خواست استفاده نمی کردیم. به عبارت دیگر ما کار بد نمی کنیم چون معتقدیم کار بد بد است یا از ترس تنبیه و مجازات کار بد آن را انجام نمی دهیم. صفحه 80 چشم اسب آبی. بالای صفحه نوشته شده است: استراب، آرامش، وحشت، آسودگی. روزی اسب آبی داشت از مرداب می گذشت که یکی از چشمهایش کنده شد و ته آب افتاد. اسب آبی اینجا و آنجا به جستجوی چشمش پرداخت. هی دور خودش چرخید و چرخید، راست و چپ، عقب و جلو را گشت، اما از چشمش اثری نبود. پرنده های کنار آب که او را می دیدند سرش فریاد زدند: آرام باش اسب آبی، ای بابا کمی آرام بگیر. اما اسب آبی که وحشت زده بود صدای آنها را نمی شنید. می خواست هر طور شده چشم گمشدهش را پیدا کند. در این هنگام ماهی ها و قورباغه ها هم صدا با پرنده ها فریاد زدند: آرام باش اسب آبی، ای بابا کمی آرام بگیر. سرانجام اسب آبی این صداها را شنید، از تقلا دست کشید، ایستاد و نگاهی انداخت. کم کم گلولای تهنشین و آب دوباره روشن و صاف شد. اسب آبی چشمش را همانجا جلوی پایش دید، آن را برداشت و سر جایش گذاشت. حکایتی آفریقایی. در محضر فیلسوف مادامی که آدم زیر سیطره ترس، استراب یا نگرانی است، حواس مخشوشند و نمیتوان کار درستی انجام داد. بدون تردید قبلا چنین ماجرایی برایتان پیش آمده و این مسئله را تجربه کرده اید. چگونه میتوان بر این لحظه های ترس و وحشت غلبه کرد؟ صفحه 82 تعلیم و تربیت مردی دانا. بالای صفحه نوشته شده است: تعلیم و تربیت، قضاوت، رأی، قیافه، دیگری. پیرمرد دانایی پسری داشت که نمی‌خواست از خانه‌اش بیرون برود، زیرا بابت صورت و ریخت و قیافه‌اش خجالت می‌کشید. می‌ترسید مردم به او بخندند. پدرش برایش توضیح داد که لزومی ندارد به حرف مردم گوش کند و برای نشان دادن درستی سخنش آزمایشی ترتیب داد. فردا با هم به بازار می رویم. صبح روز بعد آنها از خانه در آمدند. پیرمرد دانا بر الاغ نشست و پسرش در کنار او پیاده راه افتاد. وقتی آنها به میدان رسیدند، مغازه‌دارها شروع کردند به زمزمه و عیب‌جویی. این مرد را ببینید. یک ذره دلش برای بچه‌اش نمی‌سوزد. خودش پشت الاغش نشسته است و بچه بیچاره‌اش را پای پیاده دنبال خودش می‌کشاند. پیرمرد دانا به پسرش گفت: خوب شنیدی؟ فردا باز هم با من به بازار بیا. روز دوم پیرمرد و پسر جای خود را عوض کردند. پسر بر پشت الاغ نشست و پیرمرد کنارش راه افتاد. همان مغازه‌دارها در همان میدان شهر بودند و گفتند: این بچه بی‌ادب را ببینید. راحت پشت الاغش نشسته است و پدر بیچارش باید گرد راه را تحمل کند. دیدن چنین وضعی تأسف‌آور نیست؟ پدر به پسر گفت: شنیدی؟ فردا باز هم به بازار می آیی. روز سوم پای پیاده راه افتادند و در حالی که طناب الاغ را به دست گرفته بودند، حیوان پشت سرشان می آمد. مغازه‌دارها تمسخرکنان گفتند: این دوتا احمق را ببینید. دارند پیاده راه می روند. خنگ خداها نمی دانند که می توانند سوار الاغشان بشوند. پیرمرد گفت: شنیدی؟ فردا دوباره با هم به بازار می آییم. روز چهارم از خانه بیرون آمدند. هر دو بر الاغ نشستند و وارد میدان شهر شدند. مغازه‌دارها خشمگینانه آنها را به هم نشان دادند و گفتند: اینها را ببینید. خجالت نمی کشند. یه ذره دلشان برای این حیوان بیچاره نمی سوزد. دوتایی سوار الاغ بی‌نوا شدند. روز پنجم پدر و پسر الاغ را به دوش خود کشیدند و وارد میدان شهر شدند. مغازه‌دارها با دیدن آنها زدند زیر خنده و گفتند: این دیوانه ها را ببینید. به جای اینکه سوار الاغشان بشوند، الاغ را سوار خودشان کردند. به این ترتیب پیرمرد دانا به پسرش گفت: همه حرف‌های اینها را شنیدی پسرم. در سراسر زندگی هر کاری بکنی، دیگران ایرادشان را می‌گیرند. از این رو نباید بابت نظر دیگران نگران باشی. کاری را که به نظرت خوب و درست است، انجام بده و به راه خودت ادامه بده. بر اساس حکایتی ایرانی. در محضر فیلسوف: اغلب اوقات ما زندانی رأی و نظر دیگران هستیم. اگر من در کلاس حرفم را بزنم، بقیه چه میگویند؟ اگر فلان لباسم را بپوشم، چه فکری میکنند؟ اما زندگی کردن یعنی یافتن راه خود و در آن مسیر حرکت کردن. اگر شما واقعا خودتان نباشید، کی به جای شما خواهد بود؟ آیا به قیمت چند انتقادی که آدم ها می کنند نمی ارزد هر کس بکوشد خودش باشد؟ صفحه 85، مستمندان و ثروتمندان. بالای صفحه نوشته شده است: فقر، بخشندگی، برابری، ثروت. در زمانهای گذشته سرزمینی بود که در آنجا ثروتمندی نبود. شاهزاده‌ای نبود که لباسی از پوست خز یا پارچه زرباف بپوشد. همچنین از بازرگانها و فروشنده‌های ثروتمند که بر اسب‌های پرزرق و برق بنشینند خبری نبود. حتی از جوانان بیکاره که در پی خرج کردن پول‌های بادآورده هستند خبری نبود. نه، هیچ یک از اینها نبودند. حتما می‌گویید سرزمین غم‌انگیزی بود. نمی‌دانم، زیرا در این سرزمین مردم فقیری هم به چشم نمی‌خوردند. داستانی چاپ نشده از میشل پیکمل. در محضر فیلسوف: ضرب‌المثلی قدیمی می‌گوید دارایی اضافی تو از نداشتن دیگران است. یعنی ثروت یکی برخواسته از فقر دیگری است. آیا می توانیم نتیجه بگیریم که ثروتمندان دوستهایی هستند که به فقرا زدند؟ چگونه می توان به برابری و مساوات بیشتر دست یافت؟ صفحه 86، گور کشاورز. بالای صفحه نوشته شده است: خواسته، طمع، مرگ، فقر. پادشاهی می‌خواست به کشاورزی که جانش را نجات داده بود پاداش بدهد. قرار شد شاه تمامی سرزمینی را که کشاورز می‌توانست از طلوع تا غروب خورشید پیاده بپیماید به او ببخشد. بنابراین مرد کشاورز از صبح اول وقت شروع کرد به دویدن. او بیان که به گرما، گرسنگی یا تشنگی بیاندیشد، در دشت و صحرا دوید. هرچه غروب خورشید نزدیکتر می‌شد، سرعتش را بیشتر کرد. در آخرین لحظه‌هایی که خورشید آخرین پرتوهایش را جمع می‌کرد، دو پای دیگر هم قرض گرفت تا بلکه چند گز زمین بیشتر به دست آورد. سرانجام وقتی آخرین پرتو خورشید در افق ناپدید می‌شد، او بر زمین افتاد. اما در همان حال دستهایش را به طرف جلو کشید تا شاید یک وجب دیگر از زمین گرانبها را از آن خود کند. اما افسوس، چون پس از آن نتوانست از جا برخیزد. دویدن زیادی جانش را گرفت. در همان هنگام مردی عارف از آنجا می گذشت. به روی کالبد بدون جان کشاورز خم شد و گفت: ای کشاورز، این همه حرص و طمع برای به دست آوردن این همه زمین برای چه؟ مگر بدن آدمی زاد برای به دست آوردن آرامش جاودانی خود بیش از 2 متر خاک می خواهد؟ حکایتی بلغاری. در محضر فیلسوف. این هم داستانی دیگر درباره تمایلات افراطی آدم ها. اما این هم منطقی نیست که این کشاورز که از مال دنیا هیچی ندارد حالا زمین بیشتری را طلب می کند. آیا نمی بایست شاه را سرزنش کنیم که همه چیز دارد و نخواسته است خیلی ساده و آسان گوشه ای از مال و اموالش را به کشاورز بدهد؟ به نظر شما کسی که این قصه را ساخته است طرفدار شاه بوده یا کشاورز؟ صفحه 88، مسافرها زیر درخت چنار. بالای صفحه نوشته شده است: سودمندی، حق ناشناسی، سپاسگزاری. روزی مسافرهایی که زیر آفتاب ظهر حسابی راه رفته بودند به دنبال جایی راحت و آسوده می گشتند تا کمی استراحت کنند. ناگهان چشمشان به درخت چناری افتاد. بی معطلی به سمت درخت رفتند تا از خنکی سایش بهره‌ای ببرند. زیر شاخ و برگ‌ها نشستند و مشغول بحث و گفتگو از همه جا و همه چیز شدند. تا اینکه یکی از آنها به بالای سرش نگاهی انداخت و گفت: این درخت به هیچ دردی نمی‌خورد، هیچ میوه‌ای نمی‌دهد. لحظه ای سکوت برقرار شد. سپس درخت چنار پاسخ داد: عجب موجودات حق ناشناسی هستید. چطور جرأت می کنید به من به درد نخور بگویید در حالی که زیر سایه ام نشسته اید؟ در مورد آدم ها هم همینطور است. بعضی ها که از بسیاری از مواهب طبیعی بی بهره ماندند، حتی اگر به دیگران هم خدمتی بکنند، مفید بودنشان به نظر کسی نمی آید و دیگران باور نمی کنند که آنها ثمری داشتند. بر اساس حکایت نویس یونانی ایزوپ، قرن 6. در محضر فیلسوف. هیچ چیز و هیچ کس را با صفت بیفایده توصیف نکنیم. کسی چه می داند؟ شاید آن چیز بعدها گرانبها دانسته شود. امرسون فیلسوف آمریکایی 1803 تا 1882 نوشته است: یک ساقه علف هرز گیاهی است که هنوز کسی خاصیت آن را مشخص نکرده است. حتی شما گاهی اوقات خود را بیهوده و بیفایده نپنداشته اید؟ در کدام حالت است که فکر می کنید بدون هیچ تردیدی مثل این علف قدرت‌های هنوز ناشناخته دارید؟ آیا جامعه کنونی ما این حس بیفایده بودن را نزد بعضی افراد همچون بیکارها، بیمارها، معلولها، جوانان، سالمندان و غیره به وجود نمی آورد؟ چگونه می توان با این حس در افتاد؟ صفحه 90، کاسه فقیر. بالای صفحه نوشته شده است: خواسته، وارستگی، رضایت. پادشاهی در مسیر گردش صبحگاهی خود به فقیری برخورد. خلق شاه خوش بود، بنابراین به فقیر گفت: هرچه می خواهی از من بخواه تا من به تو بدهم. فقیر لبخندی زد و گفت: پیش از این که چنین پیشنهادی بکنی بیشتر فکر کن. کی گفته که تو می توانی خواسته های یک آدم را برآورده کنی؟ شاه که از این پاسخ ناراحت شده بود گفت: من فرمان روای این سرزمین هستم. تو از من چه چیزی می توانی بخواهی که من نتوانم به تو بدهم؟ ساده است، این کاسه مرا پر کن. بلافاصله شاه از خدمتکارانش خواست کاسه فقیر را با سکه های طلا پر کنند. اما همه در کمال حیرت دیدند که هرچه سکه طلا در کاسه می ریزند، سکه ها در عمق ظرف ناپدید می شوند. به سرعت برق و باد این خبر همه جا پیچید که شاه نمی تواند حتی کاسه گدایی پاپتی را پر از طلا بکند. شاه وزیرهایش را صدا کرد و با آنها گفت: حتی اگر من همه ثروت و داراییم را از دست بدهم، نمی توانم به خاطر یک گدا مورد تمسخر قرار بگیرم. به این ترتیب بود که همه چیزهای با ارزش و گرانبها را در کاسه ریختند. هرچه نقره، مروارید، یاقوت، الماس، زمرد و غیره بود. اما وقتی شب شد هنوز کاسه خالی بود و سکوت سنگینی برقرار شده بود. شاه برخاست، گویی همه قدرت و اراده‌اش را کنار گذاشته بود. در برابر گدای پاپتی تعظیم کرد و گفت: تو بردی، اما بگو ببینم این کاسه جادویی تو از چه ساخته شده است؟ مرد فقیر گفت: این کاسه جمجمه آدمی زاد است و از همه خواسته ها و تمایلات بی پایان انسان ساخته شده است. به همین خاطر همیشه خالی است. حکایتی از اهل تصوف. در محضر فیلسوف، هم بودایی ها و هم اهل تصوف معتقدند که باید خود را از خواسته ها و تمایلات پاک کرد و به خدا نزدیک شد. همه آنچه می ماند هیاهو و استرابی بیهوده است. پس کسانی که وجود خدا را انکار می کنند چه چیز را اصل و اساس می دانند؟ صفحه 92، آنتیگونه. بالای صفحه نوشته شده است: عدالت، نافرمانی، عصیان، قانون، مقاومت، وجدان. در زمانهای قدیم جنگ داخلی وحشتناکی در شهر تبس روی داد. وقتی جنگ تمام شد، شاه کرون دستور داد کالبد بیجان جنگجویی به نام پولینیس را بی کفن و دفن بر جای بگذارند، زیرا او علیه سرزمین خودش جنگیده بود. خواهر پولینیس که آنتیگونه نام داشت به دستور شاه اعتنا نکرد و هنگامی که در حال دفن برادرش بود دستگیر شد. او را نزد کروئن بردند. شاه از او پرسید آیا در جریان دستور شاه بوده است یا نه و آیا می داند که مجازات بی اعتنایش مرگ است؟ آنتیگونه پاسخ داد: به خوبی می دانم، اما قانونی که شاه وضع کرده است کاملا غیر انسانی است. قوانینی هستند که اجرایشان خیلی مهمتر است. قوانینی که در اعماق قلب ما آدم‌ها ریشه دارند. تمامی شعور و عواطفم از من می‌خواهد که جسد برادرم را دفن کنم. قانون آدم‌ها در برابر چنین قوانینی هیچ نمی‌ارزد. حتی اگر به قیمت مرگ خودم تمام شود. من ترجیح می‌دهم به خاطر این مسئله بمیرم تا اینکه همواره حس کنم جسد برادرم بی کفن و دفن رها شده است. قطعه ای از اثر سوفوکل، شاعر یونانی، قرن پنجم پیش از میلاد. در محضر فیلسوف، در این متن موضوع عدالت انسانی مطرح شده است. زندگی اجتماعی بدون وجود قانون ممکن نیست. بنابراین لازم است آدم ها از قانون پیروی کنند. اما گاهی قوانین غیرعادلانه اند. حال اگر وجدان ما گواهی کند که باید قانونی را نادیده بگیریم، این نافرمانی جرم محسوب می شود یا نه؟